که هم توی قدرتم هم توی ثروتم امروز، و طبیعی است که اصلا با تغییر سیاست های سه دهه گذشته که قدرت و ثروت اونها رو صدها بار افزایش داده تناسبی نداره، ولی همزمان فقر گسترده ای رو بر جامعه و مردم ما تحمیل کرده. بنابراین باید این تغییر جهتگیری اساسی شکل بگیره.
بسیار خوب. آنچه که آقای قاسمی ما از فهریم ها میشناسیم بر هیچ کس پوشیده نیست. همه آحاد ملت ایران طعم تلخ این تحریم ها رو چشیدن، ولی در این حال ما نمیتونیم در تاریخ معاصرمون منکر مقاومت فعالی بشیم که از روستاییان شروع شد تا بالاترین سطح نخبگان انقلابی و مردم دوست و کشور دوستی که تمام توان خودشون رو برای حل مشکلات متعدد گذاشتن، از نوآوری هایی که ما در کرونا داریم تا ساخت سابقه که اصلا مسبوق به سابقه نیست ایران در این حوزه وارد بشه، اونم یه جزی از تحریم ها هم تحریم های دفاعی و نظامی ایران دیگه. اتفاقا اینکه چالش هایی که راجع به برنامه موشکی ایران دارن این هستش که یک کشور مستقل در جهان برای چی روپای خودش وایساده برای دفاع از خودش، در حالی که یک فروند هواپیما به ایران نمیفروشن، نه در برابر نفت، نه در برابر دوستی، نه در برابر مساعدت، هیچی هیچی. شما نگاه بکنید تا کجا میرسه. اما امروز همین کشور میاد و مسائل بهداشتی خودش رو از ساده ترینش که ماسک حل میکنه با حضور صنعتگران و مدیران واقعا پاک باخته‌ای که برای کشور کوشیدن، تا بالاترین سطحش که میاد مبارزه علمی رو برای ساخت واکسن و داروها ایجاد میکنه. این تحریم‌ها به ما میآموزه که باید رویکردهایی مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی درست و باورمند و واقع‌گرایانه، چون هیچ کسی رو از ایرانیان پیدا نمی‌کنید که حاضر باشه زیر استیلای کسی و جایی در جهان امروز بره. بنابراین استقلال ما با خون ما نوشته شده، این رو دیگه نمیتونیم انکار بکنیم. تحریم‌ها هم هست. آیا این سیاست‌ها سیاست‌هایی است که باید از باز تولید فرآیندهای غلط پیشین جلوگیری بکنن؟ دولت 13 میتونه این کار رو بکنه، و در این که مذاکرات هم ادامه داره و باید از حقوق ملی امروز فردای ایران صیانت بکنه.
در این باره باید خدمت شما عرض کنم که تنها مسیر موجود برای مبارزه و مقابله با تحریم توانمندسازی داخلیه
در هر حوزه،
در هر حوزه،
در هر حوزه،
بجز توانمندسازی داخلی و فعال کردن ظرفیت‌های خفته کشور ما هیچ مسیر دیگه‌ای نداریم. هر مسیری به جز این رفتیم خود تبدیل شده به بخشی از مشکلات. اونجایی که ما دنبال مذاکره رفتیم که دربارش صحبت شد، حتی اونجایی که ما صرفاً تکیه کردیم بر دور زدن تحریم‌ها، باز هم بخشایی از کشور دچار فساد شد و نتیجه اون هم نتیجه 100% مطلوبی نبوده. تنها مسیری که میتونیم نسبت به آیندهش خوشبین باشیم همین مسئله است. در همین رابطه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش گزارشی رو تهیه کردیم تحت عنوان ضرورت تدبیر سیاسی و اقتصادی کشور با فرض ماندگاری تحریم‌ها. این مسائل رو به علاوه اون مسائلی که قبلا مطرح کردم، حالا به علاوه اون بخش این که خود آمریکا داره تلاش میکنه علاوه بر مفاد حقوقی تحریم، ریسک‌های ناشی از اون حواشی که تحریم ایجاد میکنه رو هم افزایش بده از طریق ابزارهایی که در اختیار داره مثل شبکه اجرای جرائم مالی و فینسن، از طریق اون اعلامیه‌های هشدارآمیز یا رد فلگ‌های خودش، و حالا مجموعه ای از این مباحثی که دربارش بحث شد. ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم توی اون گزارش که فرض رفع تحریم ها و امید به رفع تحریم ها توی بخش‌های مختلف کشور که اصلی ترینش رو میشه گفت که بخش‌های مربوط به مالیه عمومی و بودجه، بخش‌های مربوط به تشدید نااطمینانی و شرطی شدن اقتصاد و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و همچنین تعمیق شکنندگی‌ها در حوزه مالی و تجاری کشور شده، این فرض رفع تحریم‌ها، اینا رو به صورت کامل بررسی کردیم و برای اینها هم راهکار دادیم. راهکارهای ما دقیقاً جواب سوال شماست که ما چه کار باید بکنیم در داخل کشور. در بخش تعمیق شکنندگی های حوزه مالی عمومی این بود که تا وقتی که امید داشتیم که نفتی فروش بره، تحریمی رفع بشه و درآمدهای نفتی بیاد، ما منابع و مصارف و بودجمون رو به هیچ عنوان اصلاح نکردیم. ما لزومی ندیدیم که اونطور که جناب دکتر راخفر فرمودند نظام مالیاتی خودمون رو اصلاح کنیم، و همه اینها به خاطر این بود که امید داشتیم دوباره نفتی وجود داشته باشد که اونو توی بودجه جاریمون مصرف کنیم. مسئله دیگه که این فرض برای ما ایجاد کرد این بود که ما یک سری منابع نفتی و حالا سایر منابع رو در تأمین بودجه خودمون در نظر می گرفتیم و اونها به خاطر شرایط تحریم محقق نمی شد. نتیجه این شد کسری بودجه و حالا راه‌های دیگه‌ای که برای تأمین این کسری در پیش گرفته شد و بار تورمی اون، و تمام اینها باز هم راهکار داره. در این مورد خب جناب دکتر راخفر هم فرمودند گام اول اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشورمون هست. مسئله بعد اینه که توی کوتاه مدت اعتبارات محدود دولت باید به سمت اهداف اصلی خودش بره. مدیریت هزینه ها باید توی کشور اتفاق بیفته و حالا اشاره شد که این اتفاق چندان توی کشور ما نمیفته و همه منابعمون رو داریم صرف کالاهای لوکس به درد نخور که ضرورتی هم در کشور ندارن میکنیم. مسئله دیگه اینه که ما باید طبق قانون دولت موظف هر سال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی رو افزایش بده و متاسفانه این اتفاق نمیفته. سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی باید بالاتر بره تا جایی که درآمدهای نفتی به صورت کامل تخصیص داده بشه به برنامه‌های توسعه‌ای و از بودجه جاری کشور حذف بشه. در بخش تعمیق شکنندگی های حوزه مالی و تجاری بین الملل ما میبینیم که این فرض برداشته شدن تحریم ها باعث شده که سیاست های ارزی غیر مناسبی رو داشته باشیم و هیچ ساماندهی در این زمینه وجود نداشته باشه. این که به قول شما منابع ارزی ما داره صرف واردات کالاهای لوکس میشه، دقیقا همون چیزی که آقای ریچارد نفیو توی کتاب خودش بهش اشاره کرده بوده. راجب
خود رام آقای نفیو میگه.
بله. به این خاطر که معتقدند سیاست تحریمی باید به گونه‌ای باشه که از یک طرف دریافت منابع رو محدود کنه و از طرف دیگه با مخارج بیجا منابع ارزی کشور هم تقلیل پیدا کنه. مثال دیگه که بخوام خدمت شما عرض کنم، بانک مرکزی توی آماری اعلام کرد که ظرف 3 سال گذشته حدود 48 میلیارد دلار سرمایه ارزی از کشور خارج شده و حالا توی کشورهای دیگه به خرید املاک یا سرمایه گذاری توی کشورهای دیگه اختصاص داده شده و هیچ نظارتی نبوده روی خروج سرمایه به این صورت از کشور، و این اصلا متناسب با شرایط تحریمی کشور نبوده. توی کوتاه مدت ما معتقدیم که باید یک بازنگری و یک مدیریت در مصارف ارزی کشور بشه. توی بلند مدت الگوی صادراتی و توسعه روش‌های صادرات تحریم ناپذیر باید مورد توجه دولت‌های آینده قرار بگیره. روش‌های تأمین ارز و روش‌های تجارت به صورت تحریم ناپذیر و نظارت ناپذیر ایران باید بهش اتکا بشه، و حالا موارد دیگه هم هست که اگر فرصت بشه.
متأسفانه فرصت ما خیلی کوتاه و تقریبا میتونم بگم وقت برنامه تمام شد. خیلی خیلی کوتاه شد. در یک دقیقه دکتر آفا نظر شما رو هم به عنوان یک جمع‌بندی نهایی که پیش روی دولت 13 قطعا در رابطه با تحریم سیاست‌های بازنگری شده و قابل اتکا به مفاد بیانیه گام دوم انقلاب به خصوص صدر اون، یعنی علم محور بودن و تکیه به نیروهای عالم و دانشمند و متخصص و متبحر و جهانشناس انقلابی که بتوانند سیاست‌های تازه‌ای رو تقدیم بکنند، این چگونه است؟
بله، من تمه مواردی رو که فرمودن رو کاملا مناسب میدونم و فکر میکنم البته باید یک نگاه هم ضمناً ما به آینده داشته باشیم. اولا که تحریم ها با ما خواهد بود و من تصور نمی کنم که حتی در یک دهه آینده این تحریم ها از ما برداشته بشه. اطلاعاتی که بنده دارم توطئه های امریکا اصلش براندازی نظامه و بعد برای این هم یک برنامه خیلی جامعی دارن و طبیعتاً تحریم های نقش خیلی کلیدی برای این براندازی ایفا میکنه. و نکته دیگر که ما باید بهش توجه بکنیم نگاه به آینده است. تحولات تکنولوژیکی که در دنیا داره صورت میگیره در واقع ما رو وادار میکند به این که برای زیست در دنیای آتی هم از حالا فکر کنیم. یکی از بزرگترین سرمایه هایی رو که ما طی سالهای گذشته از دست دادیم سرمایه های انسانی بوده که به خاطر همین که ظرفیت های اشتغال در کشور از بین رفته، تولید عملا تعطیل شده تا حدود زیادی و به جاش سفته بازی و سوداگری و واردات اصلی ترین محل های درآمد بوده، بهترین نیروهای انسانی کشور اینا جذب خود امریکا و اروپا شدن و این واقعا تأسف‌باره. ما بس کاری کنیم که اینها در داخل جذب بشن و از این مهاجرت، حتی مهاجرت معکوس ایجاد کنیم. فرصت های سرمایه گذاری و جذب متخصصین کشور رو که این دانشگاه های ما با این مشقات بهترین نیروهای کشور رو تربیت میکنن و بعد ما اینو دو دستی نظام اقتصادی ما تقدیم میکنه به کشورهای غربی. به نظرم برای جذب این سرمایه ها حتما بایستی دولت غربی واقعا چاره اندیشی کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسین رافر، متخصص اقتصاد، که به پرسش من در این برنامه پاسخ گفتید. ممنون از شما آقای فرزان قاسمی، متخصص حوزه تحریم و از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. از شما شنوندگان هم بسیار متشکرم که با ما همراه بودید در این برنامه و ممنونم از اینکه به 30,367 ارسال نظر خودتون رو میفرستید. دقایق دیگر این برنامه در آرشیو زمانی ما در رادیو اقتصاد دوباره قابل شنیدن خواهد بود و همچنین محلی برای اظهار نظر بیشتر شما شنوندگان رو فراهم میکنه. به طاق همه همکارانم، من ناصر خیرخواه، ایام خوب همراه با تندرستی و موفقیت برای همه شما آرزو میکنم. بیشتر در این باره در برنامه‌های آتی صحبت خواهیم کرد. خداحافظ.
متشکرم از همراهی همه شما خوبان شنونده که بخش اول برنامه روز دوشنبه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز سامانه پیام کوتاه ما در اختیار همه شما خوبان شنونده هست. 30,036,37 و تلفن 24 ساعته ما 27,86,2,0,98. در کنار ما باشید و کلی برنامه و بخش داریم که باز هم میخوایم تقدیم حضورتون کنیم.
ستاره ها رو سر راست که بیای قدم بذاری رو چشم. نازنین غزل غزل دار توی کوچه های شمشا، با لب ترانه تا میزنم، رنگ روغنی به فردا میزنم، همه ی تلخیا رو دور میریزم، شیرینی به طعم دریا میزنم. نازنین غزل غزل دار توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد گل نرجس باب تابان. اونو که هر خنده این شاخه گلیست، کف رود خونه همون پاشی میشه، اونو که هر خنده این شاخه گلیست، کف رود خونه همون پاشی میشه. میشینم یاد تو رو دورو برم، با اینا زندگی آغاز میکنم، یه حساب تازه ای باز میکنم، شکل ماه تو پس انداز میکنم.
در کنار شما هستیم و سپاسگزاریم از همه کسانی که پخش رادیو اقتصاد رو شنیدن، دنبال کردن و ما رو مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن. اگر شما عزیزان برنامه های ما رو پسندیدید و یا اینکه بخشی هست که مورد نقد و نظر و انتظار شماست که باید کیفیت برنامه ها بهتر و بیشتر بشه و تولیدشون در حوزه محتوایی پرداخته بشه در حوزه فعالیت کاری شما، حتما ما رو مطلع کنید و آگاهی لازم و کافی رو به ما بدید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30367 و تلفن ما که تلفن گویا و 24 ساعته تلفن خانه رادیو اقتصاد 27862098. برای شنیدن دوباره برنامه های ما هم سری به نشانی اینترنتی ما بزنید و اینکه کم کم در آستانه اذان ظهر افق تهران از همه شما خوبان و عزیزان ایمانی التماس دعا داریم و خدمتون عرض میکنیم که گلبانگ اذان ظهر افق تهران در ساعت 13:06 خواهد بود. التماس دعا و حال پله پله تا ملکوت. Oh.
پله پله تا ملکوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه من، والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق ای زلفکار ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می‌شوی وقتی که می‌دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می‌شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می‌شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا
از نامت جانم تازه شد، روحم معنا شد، از خاکی خاک رستم و به آبی عشق و بودن رسیدم، و نامت رونق جانم شد، دلیل بودن و موجود شدنم شد.
پیشکش میکنم عشق و علاقم را به خدایی که بی نهایت است و مهربانی و گذشتش را به دلم سنجاق کرده است. ای خدای دانایی که بذر شوق عبادت و پرستش را در جانم کاشتی و هر روز با رحمت و حکمتت جوانهای سبز امیدم را آبیاری میکنی، از تو امید مغفرت و بخشش دارم تا در زمره محبوبانت قرار بگیرم، ای خدای رحمان و رحیم. سلام و صلوات بر نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، همراهان عزیز. امیدوارم حالتون خوب و دلتون آرام باشه و در پناه حضرت حق سلامت باشید. از شما بزرگواران درخواست دعای خیر و نیک داریم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستی با مردم است. اخلاق نه تنها در نجات جامعه و مسائل اجتماعی نقش دارد، بلکه در نجات فرد و مطالب فردی نیز سهم مؤثری ایفا می کند. زیرا اخلاق تنها برای ایجاد یک مدینه فاضله، شهر و یا کشور متمدن و با فرهنگ نیست. انسان خواه در جامعه زندگی کند، خواه در زاویه‌ای به سر ببرد، نیازمند به اخلاق است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند برترین شما نیکوکارترین شما از نظر اخلاق است. آنها که خود را آماده خدمت کرده و با دیگران با الفت و محبت زندگی می کنند.
آموختن آداب سخن گفتن بر همگان ضروری است. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهترین کارها در پیش خدا نگهداری زبان است.
جوانی هستم که کارمند حقوق بگیرم و خانه کوچکی دارم و وسایل خانه اضافی ندارم، آیا خمس من تعلق میگیرد؟ در جواب باید عرض کنیم که شما باید حساب کتابی تو زندگیتون داشته باشید. ممکنه خمس تعلق نگیرد، ممکنه هم تعلق بگیرد به مبلغ کمی. به هر حال مراجعه کنید به دفتر مرجع تقلیدتون یا نماینده مرجع تقلیدتون، حساب کتاب بشود. ممکنه خمس واجب باشد، ممکنه نباشد، یا کم یا زیاد. اما بدونید هر چی بیشتر بدهکار شدید معلومه که زندگیتون 5 برابر جلوه، چون که 1/5 نمیپردازید، 4/5 از خودتونه، یعنی پس انداز میکنید. اگر کسی حد بر ذمه‌اش باشد چگونه باید از این ذمه او بری بشود؟ حالا ظاهرا اینجوری نوشتن، اگر حد، یعنی گناهی مرتکب شده که حد داره، اگر به هر حال مطلع نشده ان، به محکمه نرفته است، قاضی حکمی نداده است، بر خود شخص واجب نیست بره اطلاع بدهد. بینه او و بین الله توبه کنه، از گناهش توبه کنه، استغفار کنه و دیگه از این کارها انجام ندهد. انشاءالله خداوند میبخشه.
تکرار پنجره ها مرا به باران می رساند، به لحظه اتصال ابر و باد و آسمان. ببین که لب تاخچه کتاب تو رنگ می گیرد، تازه می شود، بال می گیرد تا روشنای پنجره. کتاب تو میل پرواز دارد، دستم را به برگ های قدیمی و نازکش می آویزم. چه آرامش عجیبی است در کلام تو و چه ابدیت بی منتهایی است در کتاب تو. بیا دلم را با خودت آشنا کن. وقت باران است پشت این پنجره ها، تو هم به میهمانی ابر و باد و خورشید. نغمه های و تلاوت آیات 21 تا 25 سوره مبارکه بقره. قاری